بارش شده سجاده بارون به خونت نماز عشقا با صداقت دلاتون سرم از رومور عشقه تا عبد برنامه دارم وطنم دوست مدارم جونم و برات مزارم بدم آونده بلندش نمیشه که دل نبازی باسی با کار و تلاشه باسی ایران رو بسازی خلیج فارس قشنگش یه بغل ترانه داره دل پرمهر و زلالش چهره عاشقانه داره شهری است که مثل خورشید میگینه این سرزمینه حالا که شده جهانی یه جورایی بهترینه حالا که شده جهانی
خانم رحیم حسینی
میخواستم یه صبحتون بخیر باشه. آره وقتی که میکروفون میاد شما اول باید با شنونده ارتباط بگیری بعد خانم رحیم حسینی صدا کنی.
من اینا رو یادداشت کنم یه جا
نمی کنی هر هفته همین رو میگی بعد اصلا فایده نداره.
اجازه بدید من
نیستی تو
اینو بنویسم اینو بنویسم.
خیلی خوب
وقتی که میکروفون میآید
اول با شنونده ارتباط گرفته سپس با همکار خود صحبت میکنیم
سپس رحیم
آره برش کن
حالا صدا میکنیم. الان فصل دماوند رفتنه.
آره فصل کوهنوردی و صعود قله های مختلف. آره هوا هم که خیلی جذاب از نظر ایمنی هم این فصل مناسبیه ولی حتما یه سری نکاتی داره.
بله بر 100%. آقا سعید دهنورد درباره کوهنوردی و خلاصه تور دماوند و اینا یه سری نکات باحال بهمون میگن توی این چمدون با هم دیگه بشنویم.
بشنویم.
سلام و درود خدمت دوستان و همراهان همیشگی خودم. سعید دهنورد کوهنورد طبیعتگرد هستم. دوباره پنجشنبه شد اومدم با یه موضوع جذاب کوهنوردی دیگه. طبق روال هر سال دوباره این فصل صعود سالانه به قله دماوند هستش. لازم دونستم که این هفته در خصوص قله دماوند یه سری توضیحاتی به دوستان و کوهنوردان عزیز بدم. قله دماوند بلندترین قله ایران هستش با حدود 5600 خورده متر ارتفاع. یه چیزی که راجع به دماوند باید بهتون بگم، نهایت آرزوی هر کوهنوردی صعود به قله دماوند هستش، ولیکن صعود به قله دماوند احتیاج به یه پروسه تمرینی بسیار طولانی و طاقت فرسا داره. متاسفانه چند سالی هستش که جامعه کوهنوردی به سرعت داره به یه مسیر اشتباهی میره و ما شاهد این هستیم که هر سال این موقع توی تیر و مرداد ما اکثر آژانس‌های گردشگری دارن تور قله دماوند میذارن. میخوام بهتون بگم منظور از تور دماوند از نظر آژانس‌های هواپیمایی چی هستش. یه پکیجی رو میچینن شما رو با لندیورت تا یه ارتفاعی میبرن، از اونجا وسایلتون رو با قاطر میبرن بالا و ما شاهد این بودیم که پارسال در قله دماوند نهار جوجه کباب دادن به دوستان کوهنورد نما و دقیقاً آژانس‌های هواپیمایی هم دارن با سرعت همون بلایی که سر جاذبه‌های گردشگری ایران آوردن همون بلا رو هم دارن سر قله دماوند میارن که الان بزرگترین مشکل در قله دماوند وجود آشغال نیست، وجود فضولات انسانیه. یعنی شما ببین بالای قله دماوند چقدر دارن تور میبرن که اونجا فضولات انسانی تبدیل به معضل شده، بحث آشغال اصلا بره به کنار. حالا میخوام به صورت علمی بهتون نشون بدم چرا نباید تورهای قله دماوند اجرا بشه. اول میخوام بهتون بگم کوهنوردهای حرفه‌ای چطوری قله دماوند رو صعود میکنن. از زمانی که شما نیت میکنین میخواین برین امسال قله دماوند، از 3 ماه قبل باید برنامه های تمرینی فشرده داشته باشین. 1. برای آمادگی جسمانیتون، 2. برای ایجاد همهوایی. حالا همهوایی یعنی چی؟ مثلا شما ساکن شهری هستین که ارتفاعش از سطح دریا 1000 متر، 500 متر، 2000 متر. خب ارتفاع قله دماوند بالای 5000 خورده متر. شما ریه شما عادت کرده به ارتفاعی که تو ساکن هستین، شما نمیتونین یه دفعه در عرض مثلا 12 ساعت 24 ساعت یه دفعه یه ارتفاع سنگینی رو بریم بالا. حتی با اینکه آمادگی جسمانی داشته باشین، ریه شما گنجایش این فشار رو نداره. در نتیجه کوهنوردهای حرفه‌ای به صورت تخصصی صعود میکنن. شما اگر نگاه بکنین دوستان خارجی که میان به قله دماوند، یک هفته زمان صعود میذارن برای صعود به قله دماوند. یا کوهنوردهای حرفه‌ای قله دماوند رو حداقل 3 روزه صعود میکنن یا 4 روزه. 2 شب از این ور میرن بالا کمپ میزنن تو ارتفاعات مختلف و برگشت هم یک شب دوباره کمپ میزنن. برای چی؟ بدن شما یه دفعه از یه ارتفاع حدود 1000 متری 2000 متری طی یه پروسه میره به 5500 600 متری و شما نمیتونین یه دفعه برگردین برین خونتون. باید همون آرامشی که ارتفاع رو بردین بالا، با همون آرامش هم ارتفاع رو بیاریم پایین. این میشه صعود درست و تخصصی قله دماوند. ولی خب ما برای قله دماوند واقعا شاهد دو تا موضوع خیلی وحشتناک هستیم. یک، این صعود آسفالت به آسفالت معروف شده که طرف از لحظه که استارت میزنه از کنار آسفالت میره بالا قله رو میزنه و تو تایم 12 ساعت برمیگرده و واقعا این اتفاق اشتباه به بدنتون صدمه میزنه. گذشته از این موضوع، این ماجرای تورهای دماوند هم همچنین، کسی که تمام عمرش تو ارتفاع 2000 متری بوده، حالا بیاد یه پولی رو بده با ماشین و با خر و قاطر اصلا با هر چی بره بالا، ریه‌شو چیکار میکنه؟ این اذیت میشین شما وقتی اون تور رو میرین برگزار میکنین برمیگردین، بعدش خطر جانی براتون داره، خطر سکته قلبی داره، هزار اتفاق براتون میفته. من به عنوان یک کوهنورد با بیش از 25 سال سابقه تو این رشته واقعا تأسف میخورم برای این وضعیت جامعه کوهنوردی ما که قله دماوند تبدیل شده به تور شمال. یعنی انگار طرف داره میره شمال بعد میاد میره تور قله دماوند. اینجا از همین تیریون من از همه لیدرها اساتید خواهش میکنم این ماجرای تورهای دماوند رو جمعش بکنن. یعنی واقعا کار قشنگی نیست که شما یه سری آدم معمولی رو وردارین ببرین قله. واقعا کسب درآمد به چه قیمتی؟ به قیمت صدمه زدن به سلامت مردم، به قیمت صدمه زدن به طبیعت. واقعا این کار اشتباهه. عاجزانه از همه دوستان میخوام که به این نکته توجه بکنن. اگر تبلیغاتی از این سبت برنامه ها میبینن، هیچ وقت تو شرکت نکنن. اگر واقعا قصد صعود به قله دماوند رو دارن، با یه باشگاه معتبر در ارتباط باشن و طبق تمرین هایی که باشگاه بهشون میده وارد قله دماوند بشن. بازم مثل همیشه تایم بنده تموم شد. امیدوارم که مطلب براتون مفید بوده باشه. با من همراه باشید.
اینم برای اونایی که میخوان برن دماوند.
صبحتون بخیر باشه.
آره صبح بخیر رو باید بگیم هر میکروفون.
آره
صبح بخیر
نه هر میکروفون نه، ولی خب برای فضا
صبح...
سازی میکنیم.
من اینم بنویسم.
البته که شما خودتون استادین، منم درس پس میگم خدمت شما.
اصلا این نفرمایید.
آره. ولی به نظر من اصلا اینجوری باشه شاید خیلی بهتر
نظر
باشه.
شما قطعا دقیق و تخصصی هست.
خیلی متشکرم از آقای دهنورد.
سعید دهنورد عزیز که با تور دماوندگردی ما رو آشنا کردن و
متشکرم از شما که به همون میگید که تا به حال یزد رفتین یا نه. اگر سفر کردین چه خاطراتی در ذهنتون داری؟
یهو از کوهستان بریم طبیعی
3094 متشکرم از این که امروز هم همراه هستید با برنامه چمدون رادیو تهران، برنامه که هر هفته هر روزی که تقدیمتون میشه سعی میکنه به یه استان زیبا از کشور قشنگمون بپردازه. امروز هم که میدونید دیگه داریم به یزد میپردازیم. حالا شاید خود شهرستان یزد رو خیلی همون رفته باشیم، یه شهرستان های اطرافش مثل میبود، بله، حالا شهرهای مختلفی که وجود داره، بافق، ولی یه سری روستا هست که یا اسمشو نشنیدیم یا اگر شنیدیم سفر نرفتیم، در حالی که روستایی بسیار جذابی هستن که از نظر گردشگری خیلی جالبن و میتونن مقصد خوبی باشن برای سفر رفتن.
متاسفانه توجهمون به روستاها کمه عموماً. البته آره. اگرم قراره توجه بکنیم، واقعا یه نکته همین قبل از گفتگو با مهمان عزیزمون بگم، یه جوری توجه نکنیم که اون روستاییان عزیز بگن که آقا همون توجه نکنیم بهتر بود، ما راحت‌تر بودیم. آره.
تا همینطوری شما با ما در ارتباط هستین، تماس میگیرین، پیام میدین و از یزد میگین، ما بریم با یکی از روستاهای جذاب گردشگری استان یزد آشنا بشیم، همراه با آقای همتی. سلام بر شما، صحبتتون بخیر.
آقای همتی خیلی خوش اومدید.
درود بر شما، در خدمتم.
مخلصم. به آقا این لهجه شما هم ابتدا منو گرفت، یعنی
خواهش میکنم.
به
لهجه شیرین یزدی. آره
آقا، ما رو قرار کجا ببرین؟ کدوم روستای گردشگری وجود داره در یزد که خیلی جذابه؟
من قبل از هر چیز سلام کنم به تمام شنوندگان عزیز که صبح به این زودی موج رادیو تهران رو گرفتم پای برنامه چمدون نشستم تا صدای ما رو از یزد گوش کنم.
بزرگواری
آقا، بدون اقراق جدی میگم، یکی از شیرین ترین لهجه ها لهجه یزدیه، یعنی خود من جزو طرفداراشم بود.
آره آره.
و شما هم خیلی اصولی و دقیق و درست این نظر رو.
چقدر خوب، من خیلی پیشنهاد میکنم که هر جایی که هستین شنوندهای محترم این بخش رو خیلی بیشتر بشنوین، هم به واسطه در واقع تجربه متفاوتی که حالا مهمان ارجمند دارن، همین که قراره که با یک گویش شیرین شنونده بله. یک روستای گردشگری در یزد باشیم. آقا بفرمایید کجا ما رو میبرین؟
مرسی. اولا که نظر لطفتونه نسبت به یزد و یزدی یا لهجه یزدی، ولی امروز میخوام یکم در مورد اطراف یزد، هومه یزد، شهرستان های دیگه یزد و روستاهاش به شنوندگان عزیز یکم گفتشون رو دیداشته باشیم تا بیشتر آشنا بشن. توی استان یزد، همونطور که همه میدونم، استان یزد یک استانی به هر حال توی بله. مرکز کشور ایران هست، مرکزی ترین هست. من اگر بخوام استان یزد رو به طور کلی بیان کنم میتونم بگم یک جزیره، ولی اون جزیره ای که تو ذهن همه هست باید دور تا دورش آب باشه، آب نیست، دور تا دورش ماسته و کبیر سرا گرفته. تو این جزیره کبیری که دور تا دورش ماسته 12 تا شهرستان داره که هر کدوم از اون شهرستان ها طبیعت، حیات وحش، پوشش گیاهی و حتی فرهنگ و آداب و رسوم خاص خودشو داره.
بله.
چقدر جالب.
اصلا این جزیره کویری که گفتین چه تعبیر جالبی.
حالا هنوز میرسیم به تعبیرات جالب تر.
جالب تر هم هست، بفرمایید.
تو این 12 تا شهرستان ما 1327 تا روستا داریم که تقریبا بیش از 100 تا از این روستا روستای هدف گردشگری هست. یعنی روستایی که ظرفیت برد گردشگر دارن، گردشگر پذیر هستند و میتونن گردشگرای عزیز به این روستا سفر کنن و از آداب و رسوم و غذاهای محلی اونجا استفاده کنن. تو اکثر این روستا بومگردی هست که تو اون بومگردی ها میتونن خدمات بدن به گردشگرای ما. خب حالا امروز میخوام چند تا از اون روستا و شهرستان رو به شنوندگان عزیز معرفی کنم که اون بدن یزد. و حالا من نمیگم یزدا نبینن و حتما یزدا ببینن، ولی بیشتر زمان بذارن برای یزد، اطراف یزدان ببینن. من همین الان که دارم صحبت میکنم با اتون از یکی از روستا دیشب تا صبح توی روستا بوده برای آداب و رسوم خاص اون روستا که برای ایرانیان باستان بوده و تازه دارم از روستا برمیگردم و اون مراسم و جشن و روستا قدیم رو به هر حال اجرا کردن و ما اونجا بودیم و تصویر برداری کردیم. یکی از اون شهرستانهایی که ما میتونیم توی یه وقتی اومدیم ببینیم شهرستان مهریز هست. شهرستان مهریز جاذبه گردشگری زیادی رو داره. وقتی اومدید به یه رفتید مهریز میتونید زیارت رای پیر نارکی رو ببینید که برای زردشتی های کل دنیا مقدسه. در شروع کار به دوستان شنوندگان بگم من شهر یزد شهر همزیستی ادیان هست. ادیان مختلفی تو این شهر دارن با هم دیگه کنار هم دیگه زندگی میکنن. شما وقتی داری یه مسلمان داره زندگی میکنه، شاید در همسایگی اون زردشتی باشه، یهودی باشه، و همشون دارن با صلح و آرامش بدون هیچ دغدغه‌ای دارن با هم زندگی میکنن، با آیین همدیگه کنار اومدن، به آیین همدیگه احترام میذارن. و زمانی که ما میخواییم سفر کنیم به روستاها، اولین چیز باید احترام به جامعه محلی رو تو ذهن خودمون
درصد درست.
بله بله،
اولین رکن گردشگریه، یعنی ما باید احترام به جامعه محلی رو داشته باشیم. اگر نمیتونیم اون رو اجرا کنیم، به روستا سفر نکنیم.
واقعا واقعا
ما داریم قدم میذاریم به محل زندگی اونا، پس باید به آداب و رسوم اونا هم احترام بذاریم.
بله ما مهمانیم دیگه، باید قاعدتا آداب دقیقا. مهمانی رو هم رعایت کنیم.
دقیقا همونطور که ما به طبیعت سفر میکنیم، جامعه محلی اون طبیعت، حیات وحش اونجا، پوشش گیاهی اونجا، ما دقیقا باید به حیات وحش، به پوشتگیایی اون منطقه احترام بذاریم. حیات وحش رو کاری نکنیم که رحم کنن، به بچه هاشون دست بزنیم، به تخم درندگان دست بزنیم. پوشتگیایی مخصوصا تو این فصل سال که هوای گرمیه، حواسمون باشه جای مناسبی آتیش درست کنه. حتی اون شیشه آب معدنی که رها میشه توی بیابون، یه ذره آبی که تهش مونده میتونه آفتاب بیفته رون مثل ذره بین عمل میکنه و آتش سوز یه گسترده ای رو به پا میکنه، طبیعت رو از بین میبره. داشتن در مورد مهریز ما گفتیم، توی مهریز بله. زیارتگاه پیل نارکی میتونیم ببینیم که برای زردشتی ها مقدسه و هر سال توی ماه امرداد از 12 تا 17 زردشتی های کل ایران میان اونجا و مراسم آینی خودشون رو به جا میارن.
یعنی همین مرداد خودمون دیگه، امرداد میشه مرداد.
امرداد میگن. بله، زردشتی ها بله. من حالا چون دارم در مورد اونا صحبت میکنم.
بله بله ده. اصلا نخواستم بگم که شنوندا در جریان باشن، من یه توضیح باید میدادم به هر حال.
خواهش میکنم. بعد از اون که اون زیارت ها رو دیدیم، میام یکی بعد از باغ‌هایی که ثبت جهانی یونسکو شده توی مهریز هست. ما 9 تا باغ توی ایران ثبت جهانی شده که 2 تا اونا توی یزده، باغ دولت آباد که داخل خود یزده و باغ جهانی پهلوان پور که توی مهریز یزد هست و یک اثر جهانی دیگه از این باغ گذر میکنه، پر آبترین قنات که توی فلات مرکزی ایران هست، قنات حسن آباد از این باغ پهلوان پور گذر میکنه. در واقع با سفر کردن به باغ پهلوان پور میتونه 2 تا اثر ثبت جهانی رو ببینید، باغ پهلوان پور و قنات حسن آباد، که این باغ هم جاذبه های گردشگری به هر حال خاص خودشو داره. توی یه دشت کویری که یه باغی پر آب سر سر با میوه های خاص خود یزدی از جمله انار میتونه اونجا رو ببینه. یه سرو خیلی قدیمی و زیبایی رو داره توی مهریز یزد، سرو روستای مونگاباد که 3500 سال قدمت داره. البته بعد از سرو ابرکو که توی یکی دیگه از شهرستان‌های یزد هست و اون 4500 سال قدمتش هست و خیلی ها میگن کهنسال ترین درخت دنیا، ولی من بعید میدونم، ولی به هر حال سرو ارزشمندی هست.
حتما همینطوره، حتما همینطوره، حداقل یکی از قدیمی ترین سرفای دنیا هست دیگه.
اتفاقا بحثش پیش اومد آقای همتی، والا بخوام در حسینی داشتیم به شنونده ها میگفتیم که ایران عزیز ما فقط یه سرو داریم توی استان یزد، نزدیک به 5000 سال قدمت داره. اونایی که ادعاشون میشه مرخی از این شبه کشورهایی که به 200 سال هم قدمتشون نمیرسه، باید بیان فقط درباره سرو شهرستان‌های استان یزد تحقیق بکنن و بخونن و بشنون. بفرمین.
ببینید من نمیدونم میتونم اینو بیان کنم یا نه، الان من در مورد یه جشنی گفتم
بایده.
که امروز در واقع میتونه ما 3764 مین سال از سال نو زردشتی هست، امروز روز اولشه. خب پس این قدمت ایران ما میتونیم بگیم.
همینطوره. بله
ما 2 تا سال داریم، یه سال رعیتی داریم، یه سال دولتی. سال رعیتی که قدیم بوده 3764 مین ساله و سال دولتی که همون جشن 1405 که امسال داخلش هستیم. حالا اینجا یه پرانتز باز کردم به خاطر جشنای مهریز.
خیلی جالب
بود، من گفتم.
بله بسیار نکته جالب و جدیدی بود، اصلا نشنیده بودم همچین چیزی رو.
روز اول سال هست امسال در واقع.
چه جالب. پس خوش موقع پرداختیم به یزد.
دقیقاً. امروز به هر حال وقتی سفر کردیم ما به مهریز، سرو مونگاباد رو که دیدیم درخت‌های قدیمی زیادی رو ما توی یزد داریم. سرب مونگا با 3500 سالشه که توی مجلس هست میتونه
بیاد. بله بله.
از سر وقتی گذر کنه میریم یک روستای قدیم به نام روستای سریزد، همونطور که از اسمش معلومه سریزد یعنی شروع یزد، از سمت کرمان.
آها، از شمال.
آره، به سمت
کرمان. از سمت کرمان، از سمت جنوب.
آها، کرمان. آها، فکرم سمنان میگین. آره آره جنوب.
ببینید ما دو تا جاده توی ایران داریم، یه جاده ابریشم، یه جاده ادویه. جاده ابریشم از شمال کشور وارد کشور ایران میشه و از شمال خارج میشه. جاده ادویه یا همون راه شاهی از قدیم از دو تا راه آبی و خاکی وارد کشور ایران میشده، سیستان و بلوچستان رو گذر میکرده، میومده به سمت کرمان و از روستای سریزد وارد شهر یزد میشد. تو این جاده ادویه تجاری که از هند و چین میومدن، ادویه جات و در حال چیزایی که داشتن از هند و چین میووردن برای تجارت، با کالایی که توی مهریز و سریزد تولید میشد تبادل کالا به کالا میکردن. خب وقتی یه روستا در کنار جاده قرار بگیره باید کاروان سراهای زیادی رو داشته باشه، کاروانایی که میان از اونا استقبال کنه.
درسته.
سه تا کاروان سرا داریم توی این روستا. کاروان سرای سلجوقی 1000 سالشه، کاروان سرای صفوی 450 سالشه که بهش میگن رباط نو، و کاروان سرای سنمبر که تقریبا تیموریان هست. و این کاروان سرای سنمبر دوباره داستان خودش رو داره. میگن یه زمانی ارباب سری از اومد بره برای شکار و زمانی که کمانو کشید به سمت شکار که لای نیزارها بود داشته گم بخورد، وقتی اومد تیر رو رها کنه دید یک دختر زیبا روی از این نیزارها اومد بیرون و همونجا از اون دختر خوشش اومد، از دختر خواستگاری کرد و دختر به هر حال داستان زندگی خودش رو گفت. گفت من دختر یک تاجر هندی بودم، وقتی می اومدم اسیر راهزن ها شدم، کل خانواده من فوت کردم، من فرار کردم اومدم وسط نیزارها و به هر حال از خواستگاری ارباب پذیرفت، با ارباب عهد بستن و همون جایی که اون دختر پیدا شد تا آخر عمرشون یک کاروان سرا ساختن و از مردمی که می اومدن کاروان سرایی که می اومدن پذیرایی می کردن. اسم اون کاروان سرا رو گذاشتن اسم همون دختر، کاروان سرای سنمبر. و جالب اینجا مردم سری هست، مخصوصا خانم های سری هست، روز 13 به در میرن سنمبری، میرن تو اون کاروان سرای سنمبر.
سنمبر درسته؟
بله، میرن تو کاروان سرای سنمبر یه آشی رو درست میکنن و یه دوره هم یه بانوان میگیرن به احترام اون دختری که عروس روستاشون.
آخه چه قشنگ.
و هر روز این رسم داره اجرا میشه.
یعنی هنوزم پا بر جاست. یعنی
دلید.
روز 13 همه فروردین که میشه 13 به در، خانومای اون منطقه میرن
سنمبری.
بله.
آخه بعد غذای خاصی گفتین میپزن؟
یه آش درست میکنن که تقریبا ما حالا اون آش شولی یزدی آره. 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 یه آش بهش میگن شوربا، داخلش برنج و نمیدونم.
آها شوربا. بله بله. آره. چقدرم جذاب. خب
بعد ما توی سریزد یه دروازه ای رو داریم به نام دروازه فرافر، دروازه خروج از شهر سریزد، ورود به شهر فرافر که شهر فهرج باشه و بعد بیاد شهر یزد. کاروان سرا ساخته شد، پس باید مردم سریزد یه جنسی رو داشته باشن برای ارائه. اطراف مهریز سریزد توتستان های بزرگی بود. وقتی توتستان بود پرورش کرم کجات، همون کرم ابریشم نو هم داریم.
بله.
صورت گرفت و الیاف ابریشم تهیه شد. الیاف وقتی تهیه شد تبادل کالا به کالا می شد با ادویه جاتی که از هند و چین می اومد. تجار هندی می اومدن الیاف رو از این مردم سریزد و مجلس می گرفتن، از محلات اطراف یزد می گرفتن، می اووردن داخل خود یزد و سمت کاشان تحویل می دادن و پارچه های ابریشمی که دست بافت مردم یزد بود تحلیل میگرفتن.
آره.
در واقع یک کالایی تبادل میشد.
بله الان هم پارچه های یزدی خیلی معروفه.
دقیقا الان هم یک چیز رو داریم که قدیمی های یزد بعضی هاشون سر میبستن، بعضی هاشون کمر میبستن، بهش همون چادر شب یا ما یزدی ها میگم چادیشو چاچو. هر محل از یزد چاچو رنگ خاص خودشو داشت.
نه
دقیقا وقتی طرف بسته بود رو سرش میفهمید ده چه کدوم
محل کدوم محل است.
چقدر زیبا. این بیشتر جنبه تزئینی داشته یا اینکه نه مثلا جنبه درمانی چیزی؟
شناسایی دقیقاً. شناسایی. حتی زردشتی ها چاچوشون رنگش با چاچوی مسلمان ها فرق
میکرد.
آه.
و این رسم جا افتاده بود تو محله قدیمی، از مثلا گفتم پرچم خیر آباد بالا، پرچم یعنی جوون هایی بیشتری داره. جوون هایی این جوون هاشون ها به رخ میکش داره. همچنان الان اون نمایش جوان ها
بله
تو هیئت های مذهبی هست، یعنی تو ده روز اول محرم و تاسوعا عاشورا که میشه، اون هیئت هایی که جوون های پر جمعیتی دارن سینه زنی هاشون بیشتره، میگن فلان محله را نگاه کن چه قجبون داره. برگردیم به فریاد.
خیلی سریع برگردیم و اگر امکانش هست خیلی سریع تایم.
آره آقای متی فرصتمون دیگه کم کم داره تموم میشه.
البته که آره زیاده و حتما که باید در فرصت‌های بعدی هم حسابی بهش بپردازیم.
راجع به یزد بخوایم کامل صحبت کنیم 3 روز و نیم باید بشینیم صحبت کنیم.
آره ولی آره امروز خیلی فرصت نداریم.
در خدمتم. توی سری از یک قلعه رو داریم که اون قلعه نظامیه نسکونتی، در واقع قدیمی ترین صندوق امانات جهان هست. از قدمت صحبت شده، قدمت این صندوق امانات یا بانک 1700 سال هست.
ماشالله
قدیمی ترین بانک یا صندوق امانات جهانه که توی سری از میتونیم ببینیم.
سری از
بقیه شهرستان های یزدم خیلی زیباست، مخصوصا شهرستان ابرکو، شهرستان میبود، شهرستان باف که هر کدومش جذابیت های خاص خودشو داره. شما اگر زمان به من بگه چند دقیقه دیگه وقت دارم، من
دیگه فرصتی نداریم. آره دیگه. ولی نکات جدیدی گفتین آقای همتی که اصلا تا به حال نشنیده بودیم، نه جایی خونده بودیم
واقعا. الان همین مورد آخری که گفتن صندوق امانات، من خودم به شخص اصلا نشنیده بودم که ایرانی ها چیزی به اسم بانک و صندوق امانات امروزی رو نزدیک به 2000 سال قبل داشتن.
و خیلی مایه مباهات. انشالله که ما این قول رو از شما میگیریم که یک روز دیگه خیلی با دل فرصت در کنار شما باشیم و به ادامه ماجرا.
آقای متی من تشکرم ازتون بکنم، هم بابت بیان خوبی که داشتین،
کلی شنوندای کیف کردم. آره. بابت لهجه قشنگتون
زیبا ما رو همراه کردید به خودتون در استان یزد و هم لهجهتون آقا منو کشت هستن، اینقدر این لهجه جذاب.
ما خیلی متشکرم که این لهجه رو شما حفظ کردین آقای متی.
من در حد 30 ثانیه
بفرمایید.
من در مورد استان یزد گفتم که یک جزیره است، ولی در مورد شهر یزد بگم شهر یزد یک تونل باده. تونل بادی که شما اگر کشور ایران رو یک ساعت شنی تو ذهنتون بسپارید خیلی ساده و روان هست. باریکترین جای اون ساعت شنی شهر یزده، بین دوتا کویر، دشت کویر و دشت لوت قرار گرفته و زمانی که طوفان میشه از دشت کویر به سمت دشت لوت یا از دشت لوت به سمت دشت کویر میره، وقتی تو این حجم کم قرار میگیره، یک طرف کوههای شیرکوه هست، یک طرف کوههای خران هست، پس شهر یزد توی تونل باد هست. سرعت باد زیاد میشه، پس طوفان های شنه زیاد شهر یزد داره. کویرهای خیلی قشنگی اطراف یزد داره. شنوندگان عزیز شهر یزد سفر کنن با راهنمایان شهر یزد. شهر یزد شهر همزیدی ادیان هست، ولی شهر در حال داستان ها و روایت هاست.
کاملا درست.
یه سری داستان ها هست که توی گوگل سرچ کنن، توی کتاب بزنن، اینجا نیست. باید با راهنمای
دقیقاً آره با جستجو به دست نمیاد. باید حتما یه اهل فنی باشه که اهل همونجا هم باشه.
باید هماهنگ باشن با راهنمای.
آقای همتی
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما. بسیار استفاده کردیم. و همچنین خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
می‌خوام قربانتون خدا.
حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو هم